بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب در دو جلسه گذشته مقدماتی را قبل از ورود به کتاب دروس و تمهیدیه عنوان کردیم. امروز به حول قوه الهی بنا داریم وارد اولین کتاب از بابها و عناوین و کتابها بریم و اون کتاب طهارت. خب طبیعتاً قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، همون جوری که قبلا هم اشاره شد، بعضی از عناوین را ایشون تعریف نمی‌کنه. بنابراین ما ناچاریم قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، کتاب طهارت بشیم، دو تا نکته را بیان کنیم. نکته اول تعریف طهارت. خب طهارت می‌دونیم در لغت اینه که انسان از آلودگی و از کثافت‌ها پاک بشه. ولی در اصطلاح چی؟ وقتی فقها تعبیر به طهارت میارن، کتاب طهارت میارن، اینجا مرادشون اینه که انسان آب را یا خاک را استفاده بکنه برای اینکه براش یه طهارتی پیدا بشه. حالا یا باش وضو میگیره، یا باش غسل میکنه، یا عمل تیمم را اگر خاک انجام میده. و به خاطر اینکه عبادات محل بحث ماه، حتما باید یه استفاده همراه با نیت باشه. لذا میگن مشروطون به نیت باید باشه. یعنی اگر من این آب را به صورتم بزنم، این طهارت لغویه. اگر هم این کار را انجام بدم به عنوان اینکه قربتن الالله تا وضو بگیرم، این طهارت میشه طهارت اصطلاحی. حالا با توجه به این تعریفی که عرض کردیم، طبیعتا نکته دوم شبهیه که اینجا ایجاد میشه و اون اینه که عناوینی که در اینجا عنوان شده، مثل بحث اقسام المیاه و احکام تخلی، وضو، غسل، تیمم، نجاسات و مطهرات. خب وضو درست مربوط میشه به بخش عبادات، غسل مربوط میشه به بخش عبادات، چون غسل رو انجام میدم قربتن الله، مربوط به امور اخرویه، قصد قربت احتیاج داره. اما وقتی انسان میره تخلی میکنه، مگر در دستشویی رفتن و موقع تخلی که حالا یه سری احکامی بیان میشه، اونها چجور مربوط به امور اخروی میشن و احتیاج به قصد غربت دارن؟ یا بحث شستن ظرف ها، شستن لباس، نجاستی به ظرف یا به لباس ما یا به بدن ما وارد شده، میخوایم تطهیرش کنیم، اینها که مربوط به امور اخروی نمیشن، اینها احتیاج به قصد غربت ندارن. شما لباس هم از دستتون بیفته داخل آب جاری، بعد درش بیارید پاک. پس چطور اینها مربوط به عبادات هست؟ خب میدونید که اون چی که در حقیقت مربوط به بخش عبادات هست، همون بخش های وضو و غسل و تیممه. منتها به مناسبت این که مقدمی وضو طبیعتا آب دیگه، خود به خود اینجا علما اومدن بحث های مربوط به آب رو هم عنوان کردن، یا بحث‌های مربوط مثلا به مطهرات را هم عنوان کردن. اینا در حقیقت هردن دلبابه، بالمناسبه است. و الا اون چه که مربوط به بخش عبادات، بحث وضو، بحث غسل است و بحث تیمم است. خب حالا از این عناوین هفتگانه ابتداءشون وارد بحث اقسام المیاه و احکامها میشه. همون جوری که مشاهده میکنید در کتاب خودتون، در بخش بالا ایشون چند تا مسئله شرعی بیان میکنه، در قسمت پایین عنوانشون اینه والمستند و فی ذلک. حالا اگر شما یه ملاحظه‌ای بکنید، مستندها رو نگاه کنید، همون جوری که در جلسه قبل عرض کردم، 6 تا مستند عنوان شده. این نشون دهنده اینه که اون مسائلی که الان عبارتش رو میخونیم و توضیح میدیم کشف از این میکنه. پس ایشون 6 تا مسئله شرعی را عنوان کردن. از کجا فهمیدیم؟ از اینکه 6 تا دلیل بیان کردن. حالا ما با توجه به اینکه 6 تا مستند شرعی ایشون بیان کردن در همین جلسه اول کتاب، حالا باید از این 3 سطر عبارت 6 تا مسئله شرعی را کشف کنیم. عبارت را دقت کنید، من مقدار عبارت را بخونم. اقسام المیاه و احکامها، تقسیم الماء، ینقسم الماء الى مطلق و مضاف، و المضاف طاهر فی نفسه و لیس بمطهر من الحدث ولا من الخبث و اذا لاقا نجاستن تنجس جمیعه محما کان مقداره الا مع تدافعه فلا ینجس جمیعه. شش تا مسئله تو این سه سطر عبارت و کمتر از سه سطر هم هست عنوان شده. مسئله اول، در این عبارت ایشون میخوان بگن آب بر دو قسمه، ما یک آب مطلق داریم، دوم آب مضاف داریم. این یه مسئله، طبیعتا باید دلیل مسئله را هم بررسی کنیم که بعد بررسی میکنیم. مسئله دوم، ایشون میفرماد آب مضاف خود به خود پاک، یعنی اگر چیزی مضاف شد پاک، دلیلی بر نجاستش نداریم. مثلا آبی گلالود شد یا هندوانیست آب او گرفته شد، میوهیست آب او گرفته شد، این خود به خود پاک. اما این مسئله دوم پس پاک. مسئله سوم، آیا میتونه مطهر از حدث باشه؟ مسئله سوم، یعنی میشه باش وضو بگیریم؟ میشه با این آب هندوانه غسل کرد؟ میشه با این گلاب یا عرق بیدمشق غسل بکنیم و یا وضو بگیریم؟ پس مسئله سوم، ببینیم آیا آب مضاف قدرت پاک کنندگی از حدث رو داره یا نه، یعنی میتونه ما رو از حالت حدث خارج بکنه، حالتی که نمیتونستیم با اون حالت قرآن بخونیم، دست به قرآن بزنیم، نماز بخونیم، اما حالا با این کار آیا میتونم اگر من با گلاب وضو گرفتم یا غسل کردم وارد مسجد بشم یا نه نمیشه. پس مسئله سوم اینه که ببینیم آب مضاف قدرت پاک کنندگی از حدث را داره یا نداره، که ایشون میگه نداره. مسئله چهارم، آیا آب مضاف قدرت پاک کنندگی از خبث و نجاسات را چی داره یا نداره، یعنی اگر لباس من آلوده به نجاست شد با آب میوه، با گلاب، با عرق بیدمشق، با عرق نعنا میخوام تطهیرش کنم، آیا میتونه یا نمیشه؟ ایشون میفرماد آب مضاف قدرت پاک کنندگی از نجاسات را هم نداره. پس این مسئله چهارم. مسئله پنجم، آیا اگر ما آب مضاف داشته باشیم حتی اگر مقدارش هم زیاد باشه، مثل شربت هایی که درست میشه، شربت آب لیمو، شربت پرتقال، یه مراسمی هم داریم توی یک ظرف بسیار بزرگی آماده کردیم، بعد قطره خون داخلش میفته، با نجس برخورد میشه، آیا آب مضاف به مجرد ملاقات با نجاست متنجس میشه یا باید رنگ و بو مزهش هم عوض بشه یا نه به صرف ملاقات میشه متنجس؟ ایشون در این مسئله پنجم هم میخوان بگن آب مضاف به مجرد ملاقات با نجس متنجس میشه. این مسئله پنجم. آخرین مسئله ای که تو این عبارت های کوتاه بیان میکنن اینه، اگر ما یه آب مضافی داشته باشیم با یه نجاستی برخورد بکنه، آبهایی که به اون شیء نجس رسیده و برخورد کرده نجسه، اما آیا اگر از بالا ما یه آب رو بریزیم، مثلا توی آفتابی آب داشته باشیم، توی کتری آب داشته باشیم، توی ظرفی آب داشته باشیم، از بالا این را با فشار بریزیم روی مثلا دستمون، ولی آبها آب مضافه، آب میوه است، یا یک لیوانی ظرف شربتی دستمونه، یا یک شیشه و بطری عرق نعنا دستمونه، از بالا ریخته میشه روی دستم که خونیه، این مقدار عرقیاتی که روی دست من ریخته میشه قطعا میشه متنجس، در این شکی نیست. اما اون مقداری که داخل ظرف و شیشه باقی مانده چی؟ خب به یه اعتباری متصل به این بوده دیگه، از بالا درسته با فشار ریخته شده، ولی در هر صورت این قطرات به هم وصلن، آیا اون مقداری که باقی میمونه در کتری ما، در ظرف ما، در شیشه ما، آیا او هم متنجس میشه یا نه؟ ایشون میخوان بگن نه، در این صورت متنجس نمیشه. پس شش تا مسئله عنوان شد. یک، آب بر دو قسمه. دوم، آب مضاف خود به خود پاکه. سوم، آب مضاف پاک کننده از حدث نیست، نمیشه باش وضو گرفت، غسل کرد. چهارم، آب مضاف خباثت و نجاسات رو مثل خون را تطهیر نمی کنه. پنجم، آب مضاف به مجرد ملاقات با نجس متنجس میشه. و ششم، اگر با فشار و دفع، یعنی با فشار ریخته بشه روی یک شیء نجسی، اون مقداری که بهش برخورد میکنه متنجس میشه، ولی اون مقداری که در ظرف ما باقی میمونه او متنجس نمیشه. حالا شش تا مسئله رو ما بعد از این عبارت استفاده کنیم و بعد مستند و مدرک اینها رو یاد بگیریم. عبارت رو دوباره دقت کنید. مسئله اول، ینقسم الماء الى مطلق و مضاف، پس این مسئله. مسئله دوم، والمضاف طاهر فی نفسه، تمام شد. مسئله دوم چی بود؟ آب مضاف خود به خود پاک. مسئله سوم، ولیس به مطهر من الحدث. آب مضاف که مطهر از حدث نیست، باش نمیشه وضو گرفت، با اون نمیشه غسل کرد. مسئله چهارم، ولا من الخبث، یعنی آب مضاف مطهر از خبث هم نیست. پس این چهار تا مسئله. مسئله پنجم، و اذا لاقا نجاستن تنجس جمیع. اگر آب مضاف با یه نجاستی برخورد کرد همش متنجس میشه، هرچی هم آب مضاف ما زیاد باشه. بگید آقا ما یه بشکه به اندازه کر شربت داریم، این برخورد کرد با یه نجاستی مهما کانه مقدار و هرچی هم مقدار میخواد مضاف باشه، میگه اذا لاقا تنجس جمیع، همش متنجس میشه. این مسئله پنجم. مسئله ششم، استثناء میزنه الا مع تدافع، مگر اینکه یه آب مضاف را با فشار بریزیم روی چیز نجسی فلاین جسو جمعی، او اینجا همش نجس نمیشه، بلکه اون مقداری که برخورد میکنه روی نجس ریخته میشه، روی خون ریخته میشه، میشه متنجس، اما اون مقداری که در ظرف و بالا باقی میمونه اون مقدار پاکه. پس ببینید از این عبارت شش را مسئله استفاده شد. حالا ما باید تو بخش مستند 6 تا دلیل بیاریم برای هر کدوم از این مسائل. لذا میفرماید و المستند و فی ذلک، مدرک و مستند در این مسائل ببینیم چی. مسئله اول ما چی بود؟ تقسیم آب به مطلق و مضاف بود. چرا فقهای ما آب را به مطلق و مضاف تقسیم میکنن؟ دلیلش چیه؟ ایشون میفرماید دلیلش اینه که این مسئله یک امر وجدانی است، دلیل نمیخواد. به عبارت دیگه اگر بخوام توضیح بدم، شما میدونید در بخش منطق اگر یادتون باشه اونجا میگفتن که ما در بحث تصدیقات یقینی، ما یک تصدیقات یقینی ضروری داریم که نیاز به فکر ندارن، یه نظری داریم که با استفاده از تصدیقات ضروری اونا رو به دست میاریم. خود ضروری ها، اونایی که نیاز به فکر ندارن دیگه، دلیل ندارن، 6 قسم بودن تو منطق اگر ملاحظه کنید. یکی از اونها چی بود؟ همین مشاهدات یا همون محسوسات بودن. مثل اینکه مثلا ما الان میدونیم میگیم آسمان آبی، وقتی داریم مشاهده میکنیم و میبینیم و این را با چشمامون احساس میکنیم و اینو با حس بیرونیمون به دست آوردیم دیگه، لذا این یک قسم از یقینیات که بهش میگیم مشاهدات. حالا اگر این احساس احساس باطنی شد چی؟ و درونی شد چی؟ اونجا به اون میگفتن وجدانی. لذا در بخش اول تصدیقات یقینی، امور یقینیات که از قسم ضروری بودن، احتیاج به دلیل و برهان و فکر و اینها نداشتن، یکی از اونها همین قسم مشاهدات بود. اگر با احساسهای باطنی درک میشد بهشون میگفتن وجدانیات، لذا دلیل نمیخواست. لذا ایشون هم میفرماید تقسیم آب به مطلق و مضاف امر وجدانی است، فهو وجدانیون لا یحتاج الی دلیل، این دلیل نمیخواد. این تمام شد. منتها ایشون اینجا یه شبهه ای را عنوان میکنن، میفرماید اجل نعم، اصلا آیا درست ما آب را تقسیم کنیم به مطلق و مضاف یا این اصلا تقسیم غلط؟ خب من اول یه مثالی بزنم و یه اشاره‌ای بکنم به همین مسئله تقسیم در منطق. اگر یادتون باشه در منطق میگفتن تقسیم در صورت حقیقی است و صحیحه که حمل مقسم بر تمام اقسام باید درست باشه. مثلا اگر ما کلمه را تقسیم میکنیم به اسم و فعل و حرف، ما به اسم میگیم کلمه، به فعلم میگیم کلمه، به حرفم میگیم کلمه، یعنی میتونیم کلمه را بر همه اینها اطلاق. اما اگر ما آب را تقسیم کردیم، مقسم را آب قرار دادیم و اقسامش را مطلق و مضاف قرار دادیم، آیا میتونیم به مضاف مقسممون یعنی کلمه آب را استعمال کنیم؟ به آب، مثلا آب هندوانه داریم، مضاف دیگه، به ای بگیم آب، آیا بدون قید حقیقتا میتونیم اطلاقش بکنیم؟ ما به حرف میگیم کلمه، بله حقیقتا حرف کلمه است. به اسم میگیم کلمه، به فعل میگیم کلمه، آیا به آب هندوانه و یک آب مضاف هم حقیقتا میتونیم بگیم آب یا نه بدون قید نمیتونیم استفاده کنیم؟ نمیشه استفاده کرد، لذا میگیم آب هندوانه، آب پرتقال، آب گل. ببینید، بنابراین پس این تقسیم نمیتونه یه تقسیم حقیقی باشه، این تقسیم با مسامحه است، یعنی تقسیم مجازیه، و الا حقیقتا ما نمیتونیم مقسم خودمون رو آب قرار بدیم، چون اگر مقسم شد آب، پس باید به آب مضاف هم حقیقتا بگیم آب، و اونی که حقیقتا آب اطلاق نمیشه. ایشون میخوان اشاره به این نکته بکنن، لذا میفرماید عجل. نعم بله، اصلا اطلاق لفظ آب بر مضاف مجازه، بنابراین پس تقسیم ما حقیقتا از باب تقسیم یه شیعی هست به خودش و به یه چیزی که او حقیقتا آب نیست، غیر خودش، چون مضاف که آب نیست حقیقتا، نمیتونیم مقسم را برش اطلاق بکنیم، بنابراین تقسیم ما از باب تقسیم یک شیء هست به خودش و به غیر خودش، یعنی چیزی که حقیقتا نمیتونیم مقسم را بر او اطلاق بکنیم، لذا این تقسیم میشه یه تقسیم مجازی، برخلاف تقسیم کلمه به اسم، فعل و حرف، یا تقسیم مثلا اسم به جامد و مشتق. درست، ما اسم جامد داریم، اسم مشتق داریم، یعنی اسم جامد ما برش اسم اطلاق میشه، به اسم مشتق ما هم اسم اطلاق میشه، حقیقتا هم همینجور، لذا او تقسیم به افراد حقیقی است، ولی در اینجا نه، یک فرد حقیقتا مقسم برش اطلاق نمیشه. پس مدرک دلیل مسئله اولمون عنوان شد، چرا آب را تقسیم کردیم به مطلق و مضاف؟ فرمودن یه امر وجدانی است، یعنی از قسم یقینیات در بحث صناعات خمس منطق که خوندید، یک قسمش بحث وجدانیات بود که در احساسای ظاهری که با چشم یا لمس بشه یا بویده بشه بهش میگفتیم مشاهدات یا محسوسات، ولی اینجا چون احساس باطنیه در اصطلاح بهش میگیم وجدانیات، دلیل نمیخواد. اما بریم سراغ مسئله دوم. مسئله دوم اینه که آب مضاف اگر هندوانه آبش را گرفتیم، این خود به خود پاک، آب خربوزه را گرفتیم این پاک، آب پرتقال را گرفتیم، آب مضاف خود به خود پاکه، یعنی اگر دست ما با او برخورد کنه احتیاج به تطهیر نیست، اگر ریخته بشه بر لباس احتیاج به تطهیر لباس نیست، چرا آب مضاف پاک؟ ما نسبت به آب مطلق دلیل داریم از آیه قرآن، ولی آب مضاف به چه دلیل پاکه؟ ایشون میفهمد دو دلیل میتونیم بیاریم. دلیل اول ما قاعده طهارت، قاعده طهارتی که از قواعد فقهی است که برگرفته از روایات ماست. ما یه روایتی داریم که عمار ساباتی از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، مضمون این روایت اینه که هر چیزی تو این عالم پاکه مگر اینکه علم پیدا کنی که نجس، اگر علم پیدا کردی بله، یقین پیدا کردی نجس، ولی تا وقتی علم پیدا نکردی پاکه ها، مضمون روایت. لذا ما با برخورد با هر چیزی که نمیدونیم که آیا پاک هست یا نیست، بنا رو بر چی میذاریم؟ بر اینکه پاک. اینو در اصطلاح بهش میگن قاعده طهارت. پس دلیل اول ما بر اینکه آب مضاف خود به خود پاکه، استفاده از قاعده طهارت، که در حقیقت این قاعده هم از روایات استفاده شد. اما دلیل دوم، حتی اگر این روایت هم نبود ما میتونستیم با استصحاب ثابت کنیم. چرا؟ به دلیل اینکه این آبی که از این میوه گرفته میشه قبل از اینکه آبش گرفته بشه پاک بوده دیگه. حالا نمیدونیم که آبش گرفته شده، تبدیل به مضاف شده، یک مایعی شده، آیا این مایع نجس هست یا نجس؟ خب میگیم این آب تا وقتی که درون میوه بوده پاک بوده، الان که آبش جدا شده شک میکنیم که آیا هنوز به حالت طهارت خودش باقی است یا باقی نیست، استصحاب طهارت جاری میشه. البته این موارد در صورتی است که خود اون جسم قبلا پاک بوده، مثلا هندوانه پاک بوده و آبش گرفته شده، خربوزه پاک بوده و آبش گرفته شده، ولی اگر متنجس بوده طبیعتا آبش هم نجسه. اما با فرض اینکه این هندوانه ما پاک بوده، خب وقتی آب این را بگیریم برای چی باید نجس بشه؟ استصحاب به ما میگه قبلا پاک بوده این آبی که درون میوه بوده، حالا که به صورت مضاف این آب جدا شده هم پاکه. بنابراین نسبت به مسئله دوم که آب مضاف خود به خود پاکه، دو دلیل عنوان میکنن. مستند دوم را توجه کنید، و اما ان المضاف طاهر فی نفسه، اما اینکه آب مضاف خود به خود پاک، یک دلیل اول فل قاعده الطهاره، به خاطر قاعده طهارت. حالا اینجا یه نکته هست، ما یه قاعده اصولی داریم یه قاعده فقهی داریم، قاعده طهارت از قواعد فقهیه، که ما ازش استفاده میکنیم، این که قبلا هم عرض کردم ما باید یه توجهی هم و یه نظری هم به قواعد فقهی داشته باشیم، به خاطر اینه که ما معمولا با قواعد اصولی آشنا میشیم، در کنار قواعد اصولی قواعد فقهی هم داریم و فرقشون اینه. قواعد اصولی گستردگی خاصی دارن، یعنی شما از استصحاب در هر جایی میتونید استفاده کنید چون یک قاعده اصولی است، اصل اصولی است، ولی در قواعد فقهی محدودن به یک جای خاص. مثلا قاعده طهارت فقط تو همین زمینه به درد میخوره، تو بحث طهارت. جاهای دیگه مثل بحث نماز که ما نمیتونیم از این قاعده استفاده کنیم، تو حج که نمیتونیم از این بحث استفاده بکنیم، فقط مربوط به طهارت. لذا اینا میشن قواعد فقهی. پس دلیل اول قاعده طهارت که استفاده شده این قاعده از موثقه عمار ساباتی عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت این از امام صادق علیه السلام، روایت کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، هر چیزی پاک مگر یقین بکنی انه قذر و نجسه، فاذا علمت فقط قذر، اگر یقین کردی بله نجسه، و ما لم تعلم، اما تا وقتی که این پیدا نکردی فلیس علیک، یعنی فلیس علیک شیئون، چیزی به گردنت نیست. پس از این روایت استفاده کردن فقها که اصل اولی بر طهارت اشیاء، این یک دلیل مضافاً الی استصحاب الطهاره، علاوه بر این که ما میتونیم از استصحاب هم استفاده کنیم، مضافاً به این که استصحاب طهارت جاری میکنیم، که عرض کردم به چه شکل استصحاب طهارت را جاری میکنیم، میگیم این قبلا این میوه که خود اصل میوه پاک بوده، حالا آبش گرفته شده، این آب تا وقتی که درون این میوه بوده پاک بوده، حالا نمیدونیم که جدا شده به صورت یک مایع مضافی در اومده پاک هست یا نیست، استصحاب طهارت جاری میکنیم، البته مع فرض طهارت الاصل، با فرض اینکه اصلش پاک بوده. اما اگر این چیزی را که مایعی را که ما گرفتیم، نه قبلا خودش متنجس شده بوده، حالا آبش رو گرفتیم، طبیعتا آبش هم میشه متنجس. این نسبت به مدرک و دلیل مسئله دوم. مسئله سوم ما چی بود؟ درست که آب مضاف قدرت پاک کنندگی از حدث را نداره، یعنی من نمیتونم با آب مضاف اگر وضوم باطل شده حالا یه وضوئی بگیرم و بگم طهارت برام پیدا شده پس نماز بخونم، پس قرآن را مسح کنم، نمیتونم. اگر جنوب شدم میشه با آب گلاب طهارت برام من پیدا بشه، یعنی اون حدثیه که برام من پیدا شده از راه جنابت، حالا با آب گلاب غسل بکنم و طهارت برام پیدا بشه. مسئله سوم ما این بود که آب مضاف این قدرت رو نداره. حالا سوال اینه چرا نداره؟ دلیل مسئله چیه؟ چرا آب مطلق خصوصیت رو داره، آب مضاف نداره؟ ایشون قبل از اینکه وارد دلیل مسئله بشن، ابتدا میگن این مسئله بین فقها مشهوره، یعنی اکثر فقهای امامی معتقدن که آب مضاف این قدرت رو نداره، نمیتونه کاری که آب مطلق میکنه در گرفتن وضوء و غسل آب مضاف انجام بده. مشهور اینه، چون میدونید برخلاف مشهور مرحوم صدوق در کتاب الفقیه خودش، ایشون معتقدن البته از بین آبای مضاف با گلاب میشه وضوء گرفت و غسل کرد. دور اشاره میکنم شاید مدرک و دلیلشون چی باشه، ولی بقیه فقهای ما معتقدن که نه نمیشه. اساس یک روایت ضعیفی که ایشون معتقده و به اون روایت فتوا میده، میگه میشه با آب گلاب، ولی مشهور علمای امامیه میگن نه نمیشه، یعنی من نمیتونم با آب گلاب وضو بگیرم یا غسل بکنم. حالا سوال اینه چرا نمیتونم، دلیل مسئله چیست؟ ایشون میفهمد دلیل مسئله میتونیم ما به استصحاب تمسک بکنیم. به عبارت دیگه من الان محدث بودم، یکی از مبتلات و وضو برام اتفاق افتاد، اگر بخوام حالت طهارت برام پیدا بشه، ای احتیاج به یک سببی داره، احتیاج به یک سبب داره. اگر برم سراغ آب مضاف، سببش رو آب مضاف قرار بدم، نمیدونم، شک میکنم که آیا آب مضاف این قابلیت را داره که طهارت را به من بده یا نه. اگر شک بکنیم استصحاب بقاء حدث جاری میکنیم، یعنی اگر من فرضاً با این آب وضو گرفتم، آب گلاب، با این غسل کردم، اینجا شک میکنم که آیا طهارت برای من پیدا شد یا نشد، استصحاب بقاء حدث جاری میکنم، میگم قبلش که من محدث بودم میدونم یکی از او اسبابی که وضو را باطل میکنه، یا جنوب شده بودم، سبب غسل برای من پیدا شده بوده، مثلا مثل میت کرده بودم، به هر سببی اون سبب پیدا شد، پس من محدث شدم. حالا اومدم با آب گلاب غسل کردم یا وضو گرفتم، شک میکنم که طهارت برای من پیدا شد یا نشد. استصحاب به من میگه قبلا که محدث بودی، حالا که یقین نداری که طهارت برات پیدا شده، لذا همون استصحاب حدث جاری بکن، شما هنوز محدثید و طهارت براتون پیدا نشده. این یک دلیل. یک دلیل دیگه هم میتونیم بر مسئله اقامه کنیم و اون نص آیه قرآنه. آیه قرآن چیه؟ خوب دقت کنید. آیه قرآن میگه وقتی آب پیدا نکرده چیکار کنید؟ تیمم کنید. فلم تجدوا ماء. حالا سوالی، منظور از این ما چه آبیه؟ قطعا آب مطلقه. چرا؟ چون ما قبلا هم عرض کردیم اینکه قرآن میگه فلم تجدوا ماء، نمیتونه منظورش آب مضاف باشه، چون کلمه ما در لغت عرب برای آب مطلق استعمال میشه. این کلمه بدون قید در مورد آب مضاف استعمالش نمی کنن. همین هم عرض کردیم که اگر ما آب را تقسیم میکنیم به مطلق و مضافی، تقسیم درستی اصلا نمیتونه باشه و مجازن ما داریم مسامحتن داریم تقسیم میکنیم. بنابراین قرآن میگه وقتی آب، یعنی آب مطلق پیدا نمیکنید، تیمم نگفته برید با گلاب آب مضاف. پس از این آیه هم میتونیم استفاده کنیم که آب مضاف قابلیت را نداره. اگر داشت دیگه نمیفرمود تیمم کنید. با این دو دلیل پس نسبت به مسئله سوم میتونیم ثابت کنیم که آب مضاف قدرت پاک کنندگی از حدث را نداره. عبارت را دقت کنید تا تمام کنم. و اما انه لیس بمطهر من الحدث. اما اینکه آب مضاف مطهر از حدث نیست، نمیتونه مشکل وضوع و غسل من رو حل بکنه آب مضاف. فهو المشهور بین الاصحاب. این مشهوره، عرض کردم مخالف در مسئله مرحوم صدوقه که ایشون معتقد با گلاب بر اساس یک روایت ضعیفی که داریم میشه هم وضوع گرفت و هم غسل کرد. دلیل چیه؟ مستند. و یکفی لاثبات ذلك مجرد شک فی رافعیته للحدث. کافیست برای اثبات این مسئله. کدوم مسئله؟ که آب مضاف رافع از حدث نیست. کافیست من شک داشته باشم، مجرد تنها همین شک که من در این که آیا مضاف از بین برنده حدث من هست یا نیست، همین شک من کافیست. چرا؟ زیرا که فإن ارتفاع الحدث بهی احتاج الى دلیل. از بین رفتن حدث من به وسیله آب مضاف ای احتیاج به دلیل داره. کجا ما یه روایتی داریم که با آب مضاف روایت مستقابل استناد صحیحه که بتونم بهش استناد کنم که بله حدث من رو از بین میبره؟ ای که دلیل نداره، یحتاج الى دلیل. دلیلم میگه و هو مفقود. حالا چرا میگید مجرد شک کافیست؟ میگه لاستصحاب بقاء الحدث بعد القسل یا قسل، به خاطر اینکه ما استصحاب میکنیم بقاء حدث را بعد از اینکه من غسل کردم یا خودم را شستم، حالا وضو گرفتم، استصحاب بقاء حدث جاری میکنم. نمیدونم با آب گلابی که من یکی از مبتلات وضو برام اتفاق افتاد، حالا رفتم با آب گلاب وضو گرفتم، آیا این کافیه؟ استصحاب میگه نه، اما حدثت هنوز باقیه. و هو مفقودم که عرض کردیم ما دلیلی نداریم که بگه کافیه، بلکه بالعکسش دلیل بر عدم مطهریت از حدث وجود داره. دلیل چیه؟ و هو قوله تعالی فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا. که توضیحش رو عرض کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.